ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. خبرگزاری رویترز میگوید آمریکا کمک مالی امنیتی به لبنان را معلق میکند. گشت مشترک روسیه و ترکیه در شمال سوریه آغاز شد. سیل در تربت جام دو کشته بر جای گذاشت. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فرستم. رویترز به نقل از منابعش گزارش داده که دولت آمریکا کمک 105 میلیون دلاری خود را به لبنان معلق کرده است. این کمک با هدف تقویت نیروهای امنیتی لبنان برای حراست از مرزهای این کشور در نظر گرفته شده بود. با این حال مقام‌های دولت آمریکا نگران بودند که تجهیزات دید در شب و سلاح‌هایی که از طریق این کمک‌های مالی خریداری می‌شوند به دست نیروهای حزب الله بیفتند. دولت آمریکا هنوز رسما این تعلیق را اعلام نکرده است. یک مقام دولتی که خواست نامش فاش نشود به رویترز گفت این نگرانی وجود دارد که پس از قطع کمک‌های مالی آمریکا مسکو جای واشنگتن را در این عرصه پر کند. تصمیم دولت آمریکا برای تعلیق کمک‌های مالی دو روز بعد از استعفای نخست وزیر لبنان اتخاذ شد. سعد حریری در پی حدود دو هفته تظاهرات گسترده در لبنان روز سه‌شنبه استعفایش را اعلام کرد. تظاهر کنندگان در لبنان به فساد مالی و ناکارآمدی دولت معترضند. وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد اولین مأموریت گشت مشترک پلیس نظامی روسیه و خدمات مرزی ترکیه در مرز سوریه و ترکیه آغاز شده است. طبق این گزارش قرار است این گشتزنی‌ها در دست کم 9 منطقه مسکونی در شمال سوریه و در حدود 150 کیلومتر انجام شود. ترکیه و روسیه هفته گذشته توافق کردند که شبه نظامیان یگانهای مدافع خلق ظرف 150 ساعت تا 30 کیلومتری مرز دو کشور ترکیه و سوریه عقب نشینی کنند. گشت زنی مشترک روسیه و ترکیه در شمال سوریه نیز جزی از بندهای این توافقنامه به شمار می رود. یک مقام استانداری خراسان رضوی اعلام کرد که بر اثر جاری شدن سیل در تربت جام دو تن جان خود را از دست داده و 30 واحد مسکونی هم در حاشیه شهر خسارت دیدند. به گفته یه فرماندار تربت جام در بررسی‌های اولیه جاری شدن سیل در این شهرستان حدود 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته است. این خسارات شامل راه‌های روستایی، دامداری‌ها، اراضی کشاورزی و تعدادی از واحدهای مسکون است. در همین حال مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر خبر داد که در 48 ساعت گذشته 5 استان چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، رضوی و شمالی و سمنان بر اثر بارش‌های شدید دچار سیل و آب گرفتگی بودند. هنوز گزارشی درباره خسارات احتمالی در این استان‌ها منتشر نشده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران براین هوک میگوید فروش نفت ایران به 120 هزار بشکه کاهش یافته است. آقای هوک مدعی شد که طی یک سال گذشته ایران تحت تحریم نفتی قرار داشته، فروش نفتش از 2.5 میلیون بشکه به 120 هزار بشکه رسیده. آقای هوک این صحبت ها رو در گفتگو با شبکه العربیه گفته است. او میگوید آمریکا تا رسیدن به توافقی جدید همچنان به اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. اما درباره وضعیت فروش نفت ایران با دالقا خاتین اوغلو، کارشناس حوزه مسائل نفتی از آذربایجان، از طریق خط تلفن جمهوری آذربایجان با ما هستند. آیه خاتین اوغلو، خوش آمدید به این بخش خبری. وضعیت نفتی ایران واقعا الان به 120 هزار بشکه رسیده؟ یعنی کل صادرات ایران 120 هزار بشکه در روز بیشتر نیست؟
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. عرض خدمت که بر اساس آخرین آماری که شرکت های ردیابی نفتکش ها مثل رفینیتیو یا تنکر ترکرز و غیره، کپلر، اینا منتشر کردن، صادرات به نفت ایران در ماه گذشته تقریبا به 180 هزار بشکه رسیده. 120 هزار بشکه رفته به چین و هلوش 50 تا 60 هزار بشکه و کمی شاید بیشتر از اون هم راهی سوریه شده. حتی امروز مرکز آمار ترکیه و اداره نظارت بر بازار انرژی ترکیه گزارشی منتشر کردن در مورد واردات نفت و گاز اینا که نشون میده ترکیه نه تنها واردات نفت از ایران رو متوقف کرده، واردات گاز از ایران رو هم چندین برابر کاهش داده. لذا بله، به آمارهایی که آیه بروک گفتن، اگه سوریه رو در نظر نگیریم چون معلوم نیست آیا ایران این نفت رو که میده پولی دریافت میکنه اینا، اما اگه چین رو دنبال تنها مشتری نفت ایران در نظر بگیریم بله درسته. از 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات ایران الان افتاده به هلوهوش 120 تا 180 تا 200 نهایتش.
آمریکا اعلام کرده بود پیش از این در ابتدای تحریم ها دولت ترامپ که تلاش داره واقعا نفت ایران رو به صفر برسونه. بسیار از کارشناسا گفتن غیر ممکنه، اما این رو به حداقل خواهد رسوند. آیا این کمترین میزانی است که میشود در پی تحریم ها گفت که موفق شده آمریکا که نفت ایران رو تا اونجا برسونه، یا به گمان شما از این هم میتونه وضعیت رو در برابر نفت ایران بحرانی تر بکنه؟
ببینیم، به نظر من درسته که صادرات نفت ایران یه مقداری الان ادامه داره، اما درآمدی نداره برای ایران. چرا؟ شرکت CMPC و ساینوپک چین اومدن میادین آزادگان و یادآوران ایران رو توسعه دادن و ایران طبق قراردادی که با اونها امضا کرده بود به جای پرداخت پول نقد به اونها نفت تحویل میده. یعنی این نفتی که ایران تحویل چین میده نه فروش نفت هست، این صاف کردن بدهی ایران هست. اینو به خاطر بدهی هاش تحویل میده. یعنی از یه نظر اگه نگاه بکنیم، آمریکا گفته بود درآمدهای نفتی ایران رو، حالا صادرات نفت ایران رو به صفر میرسونه، واقعا این اتفاق افتاده. و اگه به اظهارات ماه گذشته آقای بیژن زنگنه وزیر نفت ایران هم نگاه بکنیم، گفت که درآمدهای نفتی ایران 50 میلیارد دلار افت کرده. این تقریبا میشه گفت که همون درآمدهایی بود که سال قبل از اون داشت.
یک نکته مهم دیگه اینه که به هر حال تا یکی دو ماه دیگه دولت باید به هر حال بودجه سال آینده رو مشخص بکنه و به مجلس تحویل بده. سال گذشته نفت رو روی 1.5 میلیون بشکه به بالا در واقع دولت تنظیم کرده بود بودجه رو. امسال به گمان شما وضعیت بودجه ایران چگونه خواهد بود با این شرایط؟
در حرف‌های جست و گریخته‌ای که مقامات ایران میگن، در واقع میخوان یه بودجه‌ای رو که از درآمدهای نفتی آزاد هست، یعنی درآمد نفتی اونجا لحاظ نشده، ارائه بدن. منم بسیار حالا منتظر هستم ببینم که جزئیات این بودجه چه خواهد بود، چون مشکل اینجاست که اگه به بودجه نگاه بکنیم، به سال جاری قراره کسری بودجه عمومی سال جاری حول و حوش 8% از کل تولید ناخالص داخلی ایران که 485 میلیارد دلار هست دیگه، این تولید ناخالص داخلی 8% این میزان کسری بودجه داشته باشه. سال آینده هم بنابر پیشبینی صندوق بین‌المللی پول 8.1% کل اقتصاد ایران کسری بودجه خواهد بود. اگه ما درآمدهای نفتی رو بذاریم کنار، تقریبا میشه گفت که عمده تکیه ایران بر درآمدهای مالیاتی هست و اخیرا هم به سازمان برنامه و بودجه یه پیشنویس لایحه یا قانونی رو تنظیم کرده بود که برای سپرده‌های بانکی مردم میخوان مالیاتون هم مالیات های ارقام رو دیدم با خیلی بالا بود وضع بکنن. حالا این رو کاهش درآمدهای نفتی رو بیارن با مالیات اینا جبران بکنن. ولی بانک مرکزی ایران آخرین گزارشی که از وضعیت بودجه داده مال 9 ماهه سال گذشته هست که نشون میده درآمدهای مالیاتی بودجه تنها 70% تحقق پیدا کرده. من نمیدونم الان بودجه رو میخوان چطور تنظیم بکنن که نفتی هم نباشه و بتونن که کسری هم پیدا نکنن. اما در گزارش صندوق بین‌المللی پول یه نکته هم هست، این که ذخایر ارزی ایران به شدت داره سقوط میکنه و فکر میکنم که از این ذخایر دارن استفاده میکنن برای بودجه.
بسیار ممنونم دالغا خاتی نغلو، کارشناس مسائل نفت در آذربایجان، جمهوری آذربایجان، با ما از طریق خط تلفن همراه بود. و ما در ادامه توجه شما رو جلب میکنم به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران رو موضوع بحثش قرار میده. همکارم مهتاب وحیدی رادین برنامه رو تهیه و اجرا میکنه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکنه. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. حرفش روزنامه‌نگاری است و دغدغه‌اش مسائل اجتماعی و اقتصادی در ایران. خبرنگار روزنامه شرق است و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی در دانشگاه تهران. اما همکنون در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد. مرضیه امیری پیش از روزنامه شرق در چند نشریه دیگر از جمله روزنامه تعادل مطلب می نوشت. مطالبی پیرامون مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران و یکی از معروفترین هایش هم گزارش او در سال 97 بود درباره شکلگیری و فعالیت های تعاونی سامن الحجج و تخلفات مالی در این مؤسسه که توجه بسیاری را به خود جلب کرد و واکنش های زیادی را در پی داشت. این روزنامه‌نگار پیشتر در جریان اعتراض‌های سراسری دیماه 96 به مدت 3 روز بازداشت شده بود و پس از آن هم 17 اسفند ماه سال 97 در پی شرکت در مراسمی به مناسبت روز جهانی زن بازداشت شد و 5 روز زندانی بود و آخرین بازداشت او 11 اردیبهشت ماه 98 رخ داد، زمانی که مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حضور یافت تا تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر را پوشش دهد، بازداشتی که به صدور حکم زندان و شلاق برای او منجر شد. حکمی به امضای قاضی محمد مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران، 10.5 سال زندان و 148 ضرب شلاق به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی، در حالی که خانواده‌اش این اتهام‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند او تنها در چارچوب حرفه‌اش روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کرد. در این 6 ماهی که از بازداشت مرضیه امیری می‌گذرد، خانواده‌اش بارها با اشاره به بیماری او درخواست کردند که او به طور موقت با قرار وثیقه آزاد شود، اما این درخواست هر بار با مخالفت قاضی مواجه شده است. علاوه بر این، قاضی مقیسه با درخواست این روزنامه‌نگار برای تحقیق و کار روی پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشدش هم مخالفت کرده است. مرضیه امیری روزنامه نگار در صورت تایید حکمش باید دست کم 6 سال روزگار خود را در زندان اوین سپری کند.
بله، و بدین ترتیب میرسیم به پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید.